تراک 98 صفحه 344 بحث روایتی. در الدر المنصور آمده که عبد ابن حمید بخاری و مسلم و ابو داوود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و بیهقی در کتاب سنن خود از طریق جابر ابن عبدالله روایت آورده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابو بکر با عده‌ای از قبیله بنی سلمه با پای پیاده به عیادت هم می آمدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی مرا دید که دیگر بیهوش گشته و حواسی برایم نمانده و چیزی را تشخیص نمی دهم، دستور داد آب آوردند، وضو گرفت و آب وضویش را بر من پاشید که دردم به هوش آمده برخواستم، عرضه داشتم یا رسول الله درباره اموالم چه دستور می دهی؟ کنایه از این که انسان وقتی می خواهد بمیرد درباره اموالش چه کند؟ در پاسخ او آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پاورقی یکم نازل گردید. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، سوره نساء آیه 11. دو، در الدر المنصور جلد دو صفحه 125. ادامه متن. مؤلف قدس سره. در سابق مکرر گذشت که گفتیم مانع ندارد که درباره شأن نزول یک آیه به سببهای متعددی روایت وارد شود و همه این سببها و قصه ها که در روایت آمده شأن نزول یک آیه باشد و منافات ندارد که عنایت آیه نام برده منحصر در یکی از آن قصه ها نباشد و مانعی ندارد که نزول آیه مصادف با پیش آمدن مضمون همه آن روایات باشد. پس نباید در این زمینه پافشاری کرد که سؤال در روایت با جوابش نمی خواند. جابر از وصیت پرسید که مثلا در آن مقدار مالی که اختیارش با من است و یا بگو در سلس اموالم چه کنم؟ و پاسخی که در آیه آمده مربوط است به دو سلس که خود خدای تعالی تقسیمش کرده و اختیار را از صاحب مال گرفته، وگرنه اگر بخواهی مته به خشخاش بگذاری از این روایت عجیب تر داریم که باز در الدر المنصور آن را از عبد ابن حمید و حاکم از جابر نقل کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله به عیادتم آمده بود، چون مریض بودم عرضه داشتم یا رسول الله اموالم را چگونه بین فرزندانم تقسیم کنم؟ حضرت هیچ جوابی به من نداد تا آیه یوصیکم الله فی اولادکم نازل گردید. پاورقی یکم. و نیز در الدر المنصور آمده که ابن جریر و ابن ابی حاتم از صدع روایت آوردند که گفت مردم دوران جاهلیت به دختران و پسران ناتوان خود ارث نمی دادند و ارث هر کسی را تنها آن فرزندانش می بردند که قدرت بر جنگ داشته باشند، تا آنکه عبدالرحمن برادر حسان شاعر از دنیا رفت و زنی به نام ام کوهه و پنج دختر به جای گذاشت. ورثه‌اش یعنی طبقات بعد از اولادش آمدند و ارث او را بردند. ام کوهه شکایت به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برد. در پاسخش این آیه شریفه نازل شد: فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. پاورقی دوم. آنگاه در مورد ام کوهه این قسمت از آیه را خواند که می‌فرماید همسرانتان، زنانتان، اگر شما فرزند نداشته باشید ربع و اگر داشته باشید ثمن ماترک را می‌برند. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، الدر المنصور جلد دو صفحه 125. دو، سوره نساء آیه 11. سه، الدر المنصور جلد دو صفحه 125. ادامه متن. باز در همان کتاب آن دو نفر یعنی ابن جریر و ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت آوردند که گفت وقتی آیه فرائض یعنی سهامی که خدا برای ارث فرزندان دختر و پسر و برای پدر و مادر نازل شد، مردم خوششان نیامد، یا حداقل بعضی از مردم به اعتراض برخواسته گفتند یک چهارم و یا یک هشتم مال را به همسر میت بدهیم و نصف مال را به یک دختر و آیا به کودک صغیر هم ارث بدهیم، با اینکه این گونه بازماندگان نمی توانند با احدی جنگ کنند و غنیمتی به دست آورند. و منشأ این اعتراض رسم دوران جاهلیت آنان بود که ارث را تنها به وارثانی می دادند که می توانستند کارزار کنند. در نتیجه ارث هر کس تنها به قوی تر و بزرگترین فرزندان او و یا اقوام او می رسید. پاورقی یکم. مؤلف قدس سرو. منشأ تعصیب هم همین رسم بوده و تعصیب عبارت است از اینکه میراث را تنها به خویشاوندان پدری میت بدهند، البته در صورتی که میت پسری بزرگ و کارآمد برای قتال نداشته باشد. اهل سنت به این تعصیب عمل می کنند، البته تنها در جای عمل می کنند که مال از فریضه سهام معین شده زیادتر باشد و سهام فراگیر همه مال نباشد. و شاید که در روایتشان نشانه از این حرف یافت شود، ولی روایات از طرق اهل بید علیهم السلام صریحاً تعصیب را نفی می کند و در فرض نام برده، یعنی آنجا که سهام همه مال را فرا نگیرد، زیادی مال را حق کسانی می داند که در فریضه های نفس بر آنان وارد می شد، یعنی اولاد و برادران پدر و مادری و یا برادران پدری تنها و یا به پدر در بعضی از صور. و آنچه از آیات استفاده می شد که بیانش گذشت موافق با این نظریه است. و باز در همان کتاب است که حاکم و بیهقی از ابن عباس روایت کردند که گفت اولین کسی که در باب ارث عقل را سنت کرد عمر ابن خطاب بود که نظام آن را برهم زد و گفت به خدا نمی دانم با شما چه کنم و به خدا سوگند نمی دانم کدامتان را خدا مقدم و کدامتان را مؤخر دانسته و به خدا سوگند در این مال بیارزش چیزی بهتر از این نمی دانم که به طور مساوی در بینتان تقسیم کنم. ابن عباس سپس گفت به خدا سوگند اگر مقدم می داشت کسی را که خدا مقدمش داشته، هرگز هیچ فریضه و سهامی کوتاه نمی آمد. شخصی پرسید خدای تعالی کدام فریضه را مقدم داشته؟ گفت هر فریضه‌ای که خدای تعالی برای صورت کم بودش هم فریضه معین کرده، آن همان فریضه ایست که خدا مقدمش داشته. و هر فریضه ای که وقتی از فرض خودش زائل شود دیگر فریضه دیگری ندارد و تنها ما بقی را میبرد، آن همان فریضه ای است که خدا مؤخرش داشته. پس مثال مقدم زن و شوهر و مادر است و مثال مؤخر خواهران و دخترانند و هم در نتیجه اگر در موردی هم مقدم وارث باشد و هم مؤخر، اول باید ارث مقدم را جدا نموده حق او را به طور کامل به او داد، اگر چیزی باقی ماند بین خواهران و یا دختران تقسیم می شود و اگر چیزی باقی نماند چیزی به آنان داده نمی شود. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. الدر المنصور جلد 2 صفحه 125. 2. الدر المنصور جلد 2 صفحه 127. ادامه متن. و در همان کتاب آمده که سعید ابن منصور از ابن عباس روایت کرده که گفت هیچ می دانید آن خدایی که عدد ریگ‌های بیابان را می داند در مال ارث نصف و ثلث و ربع قرار داده، یعنی مال را به دو نصف و سه ثلث و چهار ربع تقسیم کرده است؟ پاورقی یکم. و نیز از همو از عطا روایت آورده که گفت من به ابن عباس گفتم مردم نه به گفته تو عمل می کنند نه به نظریه من، اگر من و تو بمیریم دیگر هیچ ارثی را طبق گفته ما تقسیم نمی کنند. ابن عباس گفت من حاضرم با مردم مباهله کنم، ما از یک سو و مردم از سوی دیگر دست به رکن خانه کعبه بگذاریم و از خدای تعالی بخواهیم هر یک از دو طرف را که بر باطل است مورد لعن خود قرار داده هلاک کند، چون من ایمان دارم که خدای تعالی به حکم آنان حکم نکرده است. پاورقی دوم. پاورقی ها 1 و 2. الدر المنصور جلد 2 صفحه 127.